الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با رضای قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان دعوت میکنم با بخش پایانی گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که در این برنامه نگاهی داشتیم به فرق سازی در کشور به عنوان ابزار نفوذ. آقای دکتر محمد اسماعیلی و آقای دکتر هادی البرزی از کارشناسان مسائل سیاسی و رسانه‌ای در این برنامه با ما همراه بودن. آقای اسماعیلی، جمع‌بندی و نکته پایانی جناب عالی بشنویم. در کنار اون این سوال هم از اسماعیلی داشته باشم که رهبر معظم انقلاب چه نقشی رو در خونساسازی این روند فرقه سازی و مقابله با جریان نفوذ داشتن و دارند؟ من فقط عرض بخوام ما 2-3 دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه خدمت هستیم.
من در رابطه با مقاوم سازی جامعه میخوام یه چند تا نکته رو شروع کنم
بشه مختصر.
یکی این که ما سرلوحه همه فعالیتمون باید مبتنی بر مقاوم سازی جامعهمون باشه. برای این مقاوم سازی به نظر من در گام نخست اینه که همه باید همه مسئولین کشور باید دست به دست هم بدن یک سطح قابل قبولی از رفاه رو برای ملت فراهم بکنن. همینطور که در احادیث هم شما حتما دیدید وقتی که فقر از یک دری وارد میشه دین از پنجره خارج میشه. نمیشه از شکم گرسنه شما انتظار داشته باشید که تابع اون عوامر و نواحی شما باشه. همه باید دست به دست هم بدیم که به لحاظ معیشتی مردم کمتر با مشکلات این چنین مواجه باشن، که حضرت آقا هم در بیانات اخیرشون از این موضوع به معنی یک قصه بزرگ اسم بردن و این موضوع مهمیه. در گام بعدی من میخوام بگم که مساجد نقش محوری دارن و روحانیون ما باید به این موضوع توجه داشته باشن که در مساجد فقط اقامه نماز نباید باشه. مسجد محل پاسخگویی به همه شبهاتیه که در اذهان مردم وجود داره. مسجد محل پاسخگویی به همه سوالاتیه که مردم دارن و انتظار دارن که جوابشون رو از امام جماعت مسجد بشنوه. نکته بعدی بحث مدارس هست که مدارس حتما باید اردوهای ویژه معرفتی داشته باشن. من احساس میکنم که برای جامعه دانش آموزی ما مباحث معرفتی دینی و عقیدتی توی وضعیت فرعی قرار گرفته. اصل براشون همون فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا هست. حالا چرا این اتفاق افتاده که فکر میکنن که مثلا درس دینی مهم نیست یا درس مثلا موضوعات این چنینی خیلی اهمیت نداره؟ این باید بررسی بشه که چرا ما به اینجا رسیم. شاید یکی از تأثیرات کنکور بوده که تا الان اینطور بچه ها به این سمت هدایت شدن که فقط بپردازن به فیزیک و شیمی و ریاضی و این چیزا. و نکته بعد این که ما برای ارتقای سطح آگاهی مردم باید یه برنامه‌ریزی دراز مدت دقیق و منسجم داشته باشیم. بالاخره کشوری داریم که اقوام مختلف داریم، عرب زبان داریم، ترک داریم، آذری زبان داریم، لور داریم، اقوام مختلف تو کشور وجود دارن و خوشبختانه این انسجامی که الان درش ما در کشور وجود داره این محصول هدایت رهبر فرزانه انقلاب هست. این موضوعی هست که برای ما تا الان بسیار گران تموم شده و اگر که دقت کافی نداشته باشیم میتونه از دست بره. فکر نکنیم که این انسجام و وحدتی که الان در کشور وجود داره تا ابد ماندنی هست. رسانه ها در این حوزه نقش محوری دارن، خیلی باید دقت داشته باشن هم نسبت به مبانی وحدت و هم نسبت به اطلاع رسانی و روشنگری نسبت به نقش ها و تکنیک های عملیات روانی دشمن اطلاع رسانی ها کن.
خیلی متشکرم آقای الورزی، جمع‌بندی از سالیم داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. مقام معظم رهبری یه جای صحبتی داشتن، فرمودن که ایجاد دو قطبی در جامعه یکی از اهداف دشمنانه و ملت باید مراقب باشن. الان که داریم در واقع سه ماهی هست که دو ماه تا سه ماه هست که داریم به انتخابات نزدیک میشیم، ما باید دقت کنیم رویداد انتخابات یکی از رویدادهای خیلی مهم در کشور ماست و در واقع قرار رئیس جمهور جدید انتخاب بشه. تمام رقابت‌های انتخاباتی که وجود داره، همه جریان‌های سیاسی باید دقت کنن که رقابت بکنن، اما بحث این که دو قطبی بشه و اختلاف ایجاد بشه به این سمت نباید برن. ما در واقع مردم باید در صحنه باشن، همونجوری که حضرت آقا فرمودن، یعنی باید همه بیان و اون شخص اصلح رو انتخاب بکنن، از این فرصت استفاده بکنن تا انشالله رئیس جمهور جدید ما که قرار انتخاب بشه با یک رأی بالایی انتخاب بشه و مشارکت خوبی در انتخابات اتفاق بیفته. چون همیشه شما میبینید که رسانه‌های بیگانه و دشمنان ما به دنبال این بودن که مشارکت مردم کم باشه. یعنی مردم ما این سری به نظرم یکی از وظایفشون اینه که با حضور دشمن شکنشون در انتخابات شرکت کنند. بحث وحدت و یکپارچگی و انسجام کشور که به این خوبی پیش رفته و ما تونستیم در حوزه‌های نظامی، امنیتی، بازدارندگی ایجاد بکنیم، با حضور مردم در پای صندوق‌های رأی انشالله این تقویت خواهد شد و مردم ثمرش رو انشالله در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی خواهند دید. در واقع همین حوزه‌ها نیاز به این داره که ما انشالله یک انتخابات پرشور و آگاهانه داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر اسماعیلی و آقای دکتر الورزی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی فرقه سازی در کشور به عنوان ابزار نفوذ که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. با ما در تماس باشید از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، و ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بهره مند بفرمایید و همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال بکنید. اما امشب شب میلاد مرد مردان مرد، سپه سالار سپاه حسین علیه السلام، آقا ابوالفضل العباس است. سلام و درود خدا بر او که یار و یاور برادر بود. سلام و درود خدا بر او که لب تشنه بود و کامی از آب نگرفت. دستشان نخواهد رسید، نخواهد رسید تا ابدیت به تو ای بالا بلند. دست یخبندان اگر به قلب سف برسد، دست خیال انسان اگر به رنگین کمان برسد، به تو نخواهد رسید هیچ دستی. دست های تو عباس جان رفته اند که تا برای هرچه تشنگی است آب بیاورند. دست های بریده تو هر روز به دورترین خیمه های تشنه این جهان میرسند و جانی دوباره به هستی میدهند. و تو چه زیبایی آنقدر که ماه آسمان بنی هاشم باشی. تو دانایی آنگونه که پیشوایان راستگو به آن شهادت دهند، و تو توانایی زیرا که دستهای پدرت را به ارث برده ای. تو شیدایی چنان که کسی باور نمی کرد، قلبت برای حقیقت آنگونه بتپد، و وفادار و آسوده‌ای که هیچ کس نشنیده پیش از لحظه به خاک افتادنت یا اخاک بر لب آورده باشی. و عجب است که این همه مرد چگونه در یک مرد گنجد. امشب شب جشن و سرور و شادمانی است. امشب شب میلاد باب الحوائج آقا ابوالفضل العباس است.
مجده ای حزب خدا یار حسین آمد، سید و سالار انصار حسین آمد، عید میلاد علمدار حسین آمد، صدق و صفا آمد، عشق و وفا، صدق و صفا، عشق و وفا، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز مجده ای حزب خدا یار حسین، یار حسین آمد، سید و سالار انصار حسین، عید میلاد صدق و صفا آمد، عشق و وفا، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز نور باران خانه حیدر شده امشب، نور باران خانه فاطمه ام البنین مادر شده، فاطمه ام البنین فخر عرب آمد، روح ادب فخر عرب، روح ادب، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی ابا، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، درد بی درمان عالم را دوا آمد، قهرمان سقای دشت نینوا، قهرمان سبزای دشت نینوا، آرام جان، آرام جان، جان جهان، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی، باب المراد آمد روح جهان، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز، ای گل ام البنین دستم به دامانت، ای گل ام جان من، جان همه عالم به قربانت، تو کریمی و منم محتاج احسانت، تو کریمی و منم نجل علی، دل منجلی، فرزند خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای تمام انبیا زوار قبر تو، باغ قرآن تشنه باران ابر تو، جان فدای مکتب عیسی و صبر تو، حق جلوگر نوری دگر آمد، حق جلوگر نوری دگر آمد.
باز هم عرض تبریک و تهنیت و شادباش به همه شما عزیزان، فرارسیدن میلاد با سرسعادت آقا ابوالفضل لباس، انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اما بر آستان جانان می نشینیم در روزهای خوش ماه شعبان و به تحلیل فرازی از مناجات شعبانیه می پردازیم.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا و
وعده داده. وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات می‌فرماید و اقبل علی اذا ناجیتک. خدایا بر من رو بکن، توجه بکن، اقبال بفرما. اقبال یعنی قبول رو، جلوی بدن رو به سمت کسی متوجه کردن. اقبال به این معناست. اقبل علیه یعنی به من رو کن، به من توجه کن. اذا ناجیتک، موقعی که من مناجات میکنم با تو، خدای به من رو کن، تو از من بر نگرد، با من قهر نکن.
و اقبل علیه اذا ناجیتک.
چون خدا تبارک و تعالی با یه عده فرموده که نه باشون سخن میکنه، نه نگاهشون میکنه و نه پاکشون میکنه. لا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولا ینظر الیهم. اصلا یه وضع وحشتناکی پیدا میکنن. در واقع تو این فراز از مناجات از خدا میخوام که خدای ما اینجوری نباشیم. فقط هربت الیک. خدای من گریختم به سوی تو، از خودم، از دنیا، از فتنه ها، از عذابت، از شیاطین، از هر عاملی که باعث هلاکت و بدبختی میشه به سوی تو فرار کردم. هربت الیک، مگه میشه به سوی خدا فرار کرد؟ بله، قرآن خودش میفرماید ففروا الی الله، فرار بکنید به سوی خدا، از اون عذابی که برای خودتون درست کردید، از اون معصیت ها و تبعات گناهانی که برای خودتون ایجاد کردید. فقط هربت الیک یعنی خدایا من گریختم به سوی تو، به تو پناه بردم. و وقفت بین یدک، خدایا ایستادم در پیشگاه تو. اینجا معنیش نیست که واقعا رو دو تا پای ایستاده باشه انسان، مثلا نشسته یا خوابیده نباشه، نه. این کنایه از این است که الان در آستان تو هستم، در پیشگاه تو با یک توجهی، با یک عنایتی حضور پیدا کردم. مستکین لک متضرعا الیک. خدای هم من مستکین یک کس که بیچاره است، خیلی بیچاره است، حسابی درمانده شده، به خاک سیاه نشسته، در حال مستکینی اومدم پیش تو. یعنی کسی که از مسکین هم کارش بدتره، از فقیر هم بدتره، حسابی درمونده است. متضرعا الیک، در پیشگاه تو دارم تضرع میکنم. و این تضرع رو خدا دوست داره. عزیزان، سروران، ما در پیشگاه بندگان خدا حق تضرع نداریم. تضرع در پیشگاه بندگان خدا، در محضر بندگان خدا حرام و ممنوعه. ما فقط در پیشگاه خود خدا میتونیم متضرعانه وارد بشیم در این آستان ربوبی و با تضرع از خدا چیز بخوایم. و این تضرع رو خدا دوست داره. اگر اون کسانی که عذاب برشون قطعی شده و باید با عذاب استیصال از بین برن همشون یک جا، اگر تضرع میکردن و زاری میکردن در پیشگاه خدا، عذاب ازشون دفع میشد.